داشته و سلامت روان و دیگر دوستان عزیز از گروه خانواده، از دو گروه سلامت بهداشت و گروه خانواده دستان پرمهر رو شنیدیم. این نوبت دستان پرمهر بر عهده همکاران خوبم از گروه سلامت روان رادیو سلامته که تایید کننده محترمشون سرکار خانم سارا شریفی عزیز هستند و صدا بردار محترم که خدا قوت میگم جناب مهندس حامد حجتی است. همراهی بفرمایید، این ویژه برنامه رو پاینده باشید و سربلند.
الطاف بیکران الهی دوره دکترای پزشکی را با موفقیت به پایان رساندم و مسئولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفتم.
در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است و نامش آرامش دلهای خردمندان و یادش شفای آلام دردمندان سوگند یاد می کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم.
از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سلامت و بهبود آنان را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم دارم. در معاینه و معالجه حریم عفاف را رعایت کنم
و اسرار بیماران خود را جز به ضرورت شرعی و قانونی فاش نسازم. خود را نسبت به حفظ قداست حرفه پزشکی و حرمت همکاران متعهد بدانم.
در امر بهداشت، اطلاع فرهنگ و آگاهی عمومی تلاش نمایم و تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را مسئولیت اساسی خیش بدانم.
بنده میخوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دست‌اندرکاران پزشکی
دستان پرمهر
به نام خداوند جان و خرد. با نام تو آغاز میکنیم ای که نامت دوای دردمندان و یادت شفای بیماران است. به نام اعظمت که حیات و ممات ما به دست توست، یا شافی. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی سلامت. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در این برنامه دستان پرمهر در روز پزشک همراه شما شنوندگان گرامی باشم و از همینجا این روز رو به همه پزشکان گرامی تبریک عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم به همه شما بزرگواران شنونده. زادروز حکیم ابن سینا و روز پزشک رو خدمت تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش ایران زمین تبریک عرض میکنم. با ویژه برنامه‌ای که به همین مناسبت هست ما رو همراهی بفرمایید.
با برنامه دستان پرمهر همراه شما هستیم. سرکار خانم دکتر فرحی گفتن که امروز روز تولد حکیم ابو علی سیناست، همون که ما در طول تاریخ از او بسیار شنیدیم، حکیمی که نامش در تمام جهان هست و همه این نام رو با احترام یاد میکنند و در تقویم و گاه شماری ما هم روز نخست شهریور ماه به نام این حکیم به نام روز پزشک نامگذاری شده. ما از این لحظه الان ساعت 13:34 است تا ساعت 15:30 با برنامه دستان پرمهر با شما خواهیم بود از گروه بهداشت روان رادیو سلامت، که امیدوارم فرصت کنید در این برنامه همراه ما باشید. حرف بسیار زیادی داریم درباره جهان پزشکی.
ما با احترام یاد میکنیم همیشه از طبیبان حاذق و متعهد گذشته، از بقراط حکیم که پزشکان در آغاز کارشون به نامش سوگند میخورن، ابن سینای بزرگ و نام‌آور که روز پزشک به افتخار نام بلند آوازه این دانشمند در این روز نامگذاری شده.
از همینجا سلام میکنیم به همه پزشکان عزیزمون که تعهد در کار پزشکی و اخلاق حرفه‌ای و مدارا رو سرلوحه کارشون دارن و در کنار سواد و علم به مداوای بیماران میپردازن. ما تلاش این پزشکان عزیز رو ارج می‌نهیم و امروز هم می‌خوایم این ویژه برنامه رو تقدیم اونها کنیم.
چطور در این پیچ و خم دوران چون این جان بر طبق اخلاص نهاده اید؟ اشک شوق مردم از رنج رهیده
بیان طبیب جنده پزشکلر جنده بی فریشتلر چه هر نوارلارده اخلاص طبق نگویو
سلام عرض کندی خاجانونی خدمت کدانین جینجیون مخا محبت سنگ سری دکتر ایرونی دکتر سنگ سری زبون فارسی زبون خاجانونی خدمت سلام عرض کندی هشکیم که از رادیو سلامت در این هم صداد اشنوونین ایشالله که سالم بین.
داستان پرمه
خب خانم دکتر فر ما سلام کردیم.
ما یه سلام خیلی کوتاه، منم یکم چون خیلی با عجله اومدم طبق معمول.
امروز خانم شریفی تهیه کننده گرامی برنامه گفتن که درباره اخلاق پزشکی صحبت کنیم، موضوعی که من فکر میکنم یه سابقه بسیار بسیار طولانی در جهان پزشکی داره و شاید بالغ بر بیش از 2500 ساله که در متونی که برای ما به جا مانده از این ماجرای اخلاق پزشکی یاد شده. در این هزار سال ادبیات فارسی و در متونی که پیش از اسلام ما داریم از طبیبان همیشه به نیکی یاد شده و طبیبانی که حکمت داشتن در کارشون، یعنی همیشه واژه حکیم رو ما در کنار پزشکان و کسانی که حالا در دوره خودشون فعالیت میکردن، کار میکردن، هم پزشکی میکردن، هم نجوم میدانستن، هم فرهنگ و فلسفه رو میشناختن و همه اینها. بعد این باعث میشد وقتی با انسان به عنوان یک بیمار روبرو بشن دیگه صرفاً اون رو اون بخش مثلا بیمارش رو نبینن، بله، این رو به مثابه یک جهان انسانی ببینن. این خیلی مسئله به نظر من مهمیه. شما خب درباره اون سوگندنامه،
بله، سوگند بقراط، بله، این خیلی مسئله مهمی بود که شما فرمودین، چون اخلاق یه بحث خیلی پیچیده فلسفی و خیلی بحث خاصی داره. حالا از ابتدای ترین سوال که میگیم آدم خوش اخلاقیه و بله، در قدمی که تعامل با شرایط تا اخلاق حرفه‌ای که صحبتش میشه که حالا لغت اتیکت رو شاید خیلی ها شنیده باشن، مدیکال اتیک یا اخلاق پزشکی. در سوگندنامه بقراط که در آغاز کار هست و همه کسانی که فارغ التحصیل میشن این سوگندنامه رو دارن، در واقع متعهد میشن فارغ از اینکه مریضشون در چه شرایطی باشه، چه در واقع نژادی داشته باشه، در چه سرزمینی باشه، چه وضعیت مالی داشته باشه، و فارغ از همه اینا یک نگاه انسانی خالص با تمام وجود برای درمان بیمار به کار برده بشه. و این نکته خیلی جالب، این اخلاق پزشکی روزآمد میشه، یعنی آپ تو دیت داره میشه و اخیراً سازمان جهانی بهداشت بندهای رو به این اضافه کرد که چیزی که از مدت‌ها قبل در همون متون بسیار ارزشمندی که از حکما به ما رسیده، مثل ابن سینا، مثل زکریای رازی، از همه اینها در واقع حقوق متقابل پزشک و بیماره که جزو بحث‌های خیلی خیلی جذاب و جالبه و این اضافه شده و در واقع خیلی جالبه که حتی ساعت‌های کاری، تعداد بیماری که یک نفر باید در یک ساعت کاری ببینه، این الان تو اخلاق پزشکی است. مثلا که شما این 100 تا مریض در یک روز ببینید، کیفیت کار قطعا پایین میاد دیگه. این خیلی بحث گسترده‌ای داره و
اصلا در این برنامه در این برنامه این موضوع صحبت کنیم و مسئله بسیار بسیار مهمه. یعنی در واقع ما دو نوع اخلاق رو در جهان پزشکی می‌بینیم. یک اخلاق حرفه‌ای که یک پزشک بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه اون سوگندنامه رو بهش سوگند میخوره که اون رو رعایت بکنه، و دیگری یک اخلاق عمومیه که شما تعبیر کردید به بحث فلسفی و ماجراهایی که در طول تاریخ خود فیلسوفان اخلاق درباره‌اش صحبت کردن که انسان این گونه باید باشد و این شرایط و این ویژگی ها رو در حتی زمانهای بحران باید رعایت بکند تا به او بگوییم انسان با اخلاق. حالا این دو باید در کنار هم تلفیق بشه تا ما درباره اخلاق پزشکی صحبت بکنیم. فکر میکنم که شنوندگان ما هم حتما درباره این موضوع دیدگاه دارن، نظر دارن. بالاخره همه ما از اون بد و تولد تا لحظه مرگ و پزشک در تماس هستیم، در ارتباط هستیم و فکر میکنم این تجربه‌ای که مردم دارن و با پزشکان در ارتباط بودن فکر کنم به ما بتونه کمک بکنه.
بله دقیقا، همه حداقل یک بار مراجعه به پزشک رو بالاخره داشتن، بیمارستان رفتن، درمانگاه رفتن و خلاصه این بحث اخلاق مداری که این روزا خیلی بیشتر از قبلم هست مطرح شده. بالاخره هر کس در 100 سال زندگی یه مراجعه به پزشک
100 سال
حتی دیگه من دست بالاشو گرفتم، یا 100 سال علاوه.
یکی از دوستام میگه آقا دیگه 50 سال بس دادی، بعدش دیگه همه چی تکراری میشه. آره ولی خب طول عمر بده خدا به همه عزیزانتون. خانم فرهی، من میگم که شنوندگان بیان در پیامکاشون، در تلفن‌هاشون به ما بگن از تجربیاتشون با پزشکانی که داشتن. یه وقتی دیدید میرید پیش یه پزشکی میگه خب حالا چطوره، خوبی، چیکار میکنی، کار چیه، امروز صبح مثلا چی خوردی، نمیدونم چیکار کردی، خدا حفظش کنه اگر هست یه پزشکی بود. مثلا چیزی که میگم مال سال 68-69 من رفته بودم دبیرستانی بودم پیش این پزشک، شروع کرد با من اینکه خب تو چی دوست داری، من شعر دوست دارم، بعد خیلی با هم گپ زدیم و اینها. این که پزشک میاد مستقیم تو صورت بیمار نگاه میکنه، باش گپ میزنه، حرف میزنه، خیلی تجربه دلنشینی. از این تجربتون، از این پزشکان دوست داشتنی که دیدید و باهاشون حرف زدید، نه صرفا با این که خب دکتر این آزمایش من چی میشه نمیدونم فلان، از این نه، یه ذره فراتر از این، اون رفاقتی که هست. آره، از اون برامون بنویسید سامانه پیام کوتاه 30102 و همینطور شماره تلفن 22-65-28-76. تکرار میکنم 30102 سامانه پیام کوتاه برنامه و همینطور شماره تلفن 22-65-28-76.
داستان پرمهر،
عصرتون بخیر باشه. ساعت 13:44 است. من سعید اسلامزاده به همراه سرکار خانم دکتر کیانا فرهی برنامه داستان پرمهر رو تقدیم شما میکنیم به مناسبت روز پزشک با موضوع اخلاق پزشکی. الان هم میخواییم با یکی از متخصصان اخلاق پزشکی صحبت کنیم.
بله، دکتر حسام الدین ریاحی، همکار بسیار خوب بنده، پیشکسوت بنده، که من ارادت دارم خدمتشون. آقای دکتری، عرض ادب، سلام و واقعا تبریک میگم به شما پزشکی که واقعا خودتون خیلی اخلاق مدارین. خوب هستین آقای دکتری؟
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم دکتر فرهی و جناب آقای اسلامزاده عزیز، همه شنوندگان خوب رادیو سلامت، و بسیار متشکرم که این فرصت رو به بنده دادید که حالا از گروه نچندان پرشمار متخصصان اخلاق پزشکی که عرض تبریک خدمت هم مردم عزیزمون داشته باشم، هم خدمت همه همکارانمون توی حوزه های بالینی و علوم پایه و همکارمون توی رشته تخصصی اخلاق پزشکی که در کنار سایر رشته‌ها قرار کمک بکنه به تسهیل رابطه پزشک و بیمار.
بسیار
سلامت باشید، خوشحالم در خدمتتون هستم. امری بود بفرمایید.
جناب آقای دکتر ریاحی عزیز، سلام بنده رو هم پذیرا باشید و همینطور تبریک روز پزشک. آقای دکتر، شخص من به عنوان یکی از مردم جامعه و امثال من خب میلیون ها نفر در جامعه هستن، شاید همیشه این سوال براشون باشه که پزشک باید با ما چجوری برخورد کنه، ما چجوری باید با پزشک برخورد کنیم، این ارتباط انسانی که میان پزشک و بیمار باید شکل بگیره شاید خیلی همون ندونیم. برای همین شما در جایگاه متخصص این ماجرا و این داستان برای ما بگید که اصلا اخلاق پزشکی یعنی چی؟ پزشکی که با اخلاقه، با پزشکی که بهش میگیم بی اخلاقه، اینا با هم چه فرقی دارن؟
بله، واقعیت اینه که یه مقدار ما در زبان فارسی دچار فقر کلمات هستیم. وقتی از اخلاق پزشکی صحبت میکنیم واژه اخلاق رو به کار میبریم، وقتی از پدر خوش اخلاق و مهربان صحبت میکنیم واژه اخلاق رو به کار میبریم، وقتی از سلوک یک عارف دینی صحبت میکنیم بازم واژه اخلاق رو به کار میبریم. ولی اینا مقولات کاملا متفاوتی هستن. در زبان انگلیسی و زبانهایی که مربوط به در واقع دنیای غرب هستن، به واسطه توسعه علمی بیشتر این واژه ها تفکیک شدن و برابر در واقع اخلاق در حوزه حرفه‌ای که ما بهش در حوزه پزشکی میگیم اخلاق پزشکی، کلمه اتیکس به کار میره، در صورتی که اون شکل‌های دیگر اخلاق که مربوط به روابط انسانی غیر حرفه‌ای بین اعضای خانواده، بین روحانیون و مردم، بین مردم با همدیگر، اونها مورالیتی هست. این دو تا واژه رو میخوام فقط یه اشاره کوچیک بکنم. میدونم که شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت یا اطلاع دارند یا علاقمند باشن مطالعه خواهند کرد. بعد میخوام کوتاه خدمتتون بگم اخلاق پزشکی شکلی از اخلاق حرفه‌ای است که در اون بنابر با ارزشترین در واقع مفهوم که جان انسان هست، وظایفی بر پزشکان و کادر درمان بار شده که اون وظایف رو وقتی انجام بدن نسبت به بیمارانشون حق مطلب رو ادا کردن و اخلاقی عمل کردن. پس همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا اخلاق از جنس حقوقه. حتی اگه شنوندگان خوب شما بخوان علاقمند باشن دقیق‌تر، عینی‌تر نوشته و کتبی بدونن که چه وظایفی رو پزشک در قبال اونها باید انجام بده تا اخلاقی عمل کرده باشه، میتونن به سایت نظام پزشکی irinc.ir مراجعه کنن. یه کتابچه اونجا هست به صورت PDF بارگذاری شده به اسم راهنمای اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته، که پزشک و داروساز و دندان پزشک و اعضای سازمان نظام پزشکی طبق اون بایستی با بیمارشون رفتار کنن. جز به جز گفته که حتی اگر بیمار عصبانی شد در شرایطی یا همراه بیمار در شرایطی قرار گرفت که ناخودآگاه الفاظ رکیک، ناشایست و نادرست تو محیط درمان به کار بود، ما چگونه به آرام کردن او کمک کنیم و چگونه در واقع فضا رو مدیریت کنیم، نه در فضای مقابل قرار بگیریم. اینا تکالیف ماست، یعنی به لحاظ حقوقی یه جور بایسته هایی است، یک جور قواعدی است که ما در حرفمون باید رعایت بکنیم تا اخلاقی عمل کرده
و
باید.
تجربه پزشک هم خیلی تاثیر داره دیگه تو این رفتار،
مثل همه حوزه های دیگر حقوق و قوانین که ما باید رعایت بکنیم، مثل قوانین راهنمایی رانندگی که از زمان گرفتن گواهی نامه تا سالهای بعد هر چقدر تجربه بیشتر میشه بهتر اونها رو رعایت میکنیم، بعد تا از مواقع خطرخیزی که ممکنه یه احتمال کوچک تصادف هم باشه با تجربه میتونیم به سلامت عبور کنیم، در اخلاق حرفه‌ای همینطوره. یعنی که جوان به قول شما تجربه کمتری در عمل کردن به اون 60 70 صفحه و 140 ماده داره. البته این شکل عینیشه، پشت این قوانین یک روح نهفته، یک در واقع سلسله ارزش‌های مطابق با جامعه ما، ارزش‌های دینی و اسلامی، ارزش‌های انسانی، اخلاق زیستی و اینها نهفته. اما کلش میشه به صورت شسته رفته که اون PDF مطالعه بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر ریاحی، مسئله اخلاق پزشکی و حقوق بیمار و پزشک، اون حقوق متقابلی که دارن،
بله.
خب توی شرایط عادی شاید خیلی برامون موضوع نباشه، اما در زمانی که خودمون یا جامعه دچار بحران میشه، مثلا همین دو سه سال گذشته در جهان پاندمی ویروس کووید، یا هر کدوممون هر وقت که دچار بیماری خاصی میشیم این مسئله برامون حساس برانگیزتر میشه و دوست داریم دربارش بیشتر بدانیم. یه مثالی میزنم، مثلا 2-3 سال پیش زمانی که خود من دچار یه بیماری قلبی شدم و به بیمارستان رفتم، اونجا این مسئله برام خیلی سوال برانگیز بود، مهم بود.
بله.
من خودم خیلی وقتا نسبت به این مسائل پزشکی خیلی تندی میکنم و اینها، حالا اون آدم خب بالاخره مریض عصبی و فلان و اینها، ولی انقدر رفتار اون کادر پزشکی با آرامش بود، با تومنینه رفتار میکردن که من یه جایی از خودم خجالت کشیدم از رفتاری که کردم یا مثلا کاری که انجام نمیدادم. برای همین تو اون لحظه ها خیلی من بیمار به این مسئله بیشتر توجه میکنم، یا در زمانی که یه شیوعی هست و همه مردم درگیر میشن، اونجا شاید بیشتر بخوایم بدانیم که مای بیمار، مای پزشک چگونه باید رفتار بکنیم. این هم حتما دیده شده دیگه در
این نکته که وجود داره اینه که همگیری کووید 19 یه جور آگاهی مجددی رو در سطح جهانی به وجود آورد که ارزش‌های اصلی و واقعی چیه؟ آیا ما میتونیم ارزش‌های اقتصادی که تو نظام سرمایه‌داری به عنوان بالاترین ارزش‌های رشد و توسعه شناخته میشن، مثلا شاخص رشد اقتصادی یک کشور، تولید ناخالص ملی و اینجور شاخص‌ها رو برتر از میزان مخاطره برای پیشگیری از مخاطره بیماری برای افراد مختلف جامعه در نظر بگیریم یا نمیتونیم؟ و ملاحظه فرمودید که حالا به تعبیر بسیاری از فیلسوفان مثل هابرماس، جهان پس از کووید 19 هرگز شبیه جهان قبل از اون نخواهد شد.
بله.
چون ارزش ها درش تغییرات جدی رخ داد. در نظام اخلاق پزشکی به عنوان سیستم حرفه‌ای که شما هم به خوبی اشاره کردید، سعی میکنن افراد در بیمارستان با بیمارشون حرفه‌ای عمل بکنن. ما در سطح مدیریت همگیری یا همگیر شناسی هم یه استانداردهای حرفه‌ای متفاوتی رو مجبور شدیم تعریف بکنیم. یه قدری از مثلا اختیار تام دادن به بیماران که به اصطلاح ما میگیم بهش اتونومی، برای اینکه خودشون تصمیم بگیرن پیرامون همه چیز، حرکت کردیم به سمت محدود کردن اختیار در حوزه‌های مثل واکسیناسیون. چون واکسیناسیون مسئله اخلاقی جدی بود، اگر ایده میگفتن ما میخوایم از اختیارمون استفاده کنیم و واکسیناسیون رو انجام ندیم، اون وقت طبیعتاً منبع خطری بودن برای دیگرانی که حالا ممکنه بر اثر بیماری جانشون از دست بدن، چون بیماری زمینه‌ای دارن. اینجا در حوزه اخلاقیات مربوط به همه‌گیری این تغییر رخ داد که گفتن سیستم پزشکی مجاز است قوانینی رو وضع کنه یا به قانونگذاران پیشنهاداتی رو ارائه بکنه که محدودیت بیشتری برای این افراد قائل بشن.
بله.
مثلا جلوی ترددشون در مترو رو بگیرن، مثلا اگه شاغل در اداره هستن از طریق اداره جلوی ترددشون در محل کار رو بگیرن. و این شکلی از محدود کردن اختیار انسان‌های اتونومی بود که این اختیار انسان‌های اتونومی مبنای دکترین اخلاق پزشکی معاصره.
بله.
اما مجبور شدیم که دوره همه‌گیری تا حدی محدودشون. این مثال و مصداق بود.
بسیار خوب.
خب حالا یه فاصله بگیریم. من یه خاطره از دکتر ریاهی میگم در همین استدیو. آقای دکتر ریاهی، برنامه بود که ساعت 11 صبح بود، من سردبیر بودم، افتخار داشتم البته شما کارشناس موجی بودیم و اولین بار شما در واقع این اعتماد به نفس رو من دادیم و گفتین که من اجرا کنم و در واقع خودتون دیگه تشریف نیاوردین و من واقعا همیشه به نیکی از شما یاد میکنم.
شما بزرگوارید. چه جالب که شما حافظه طولانی مدت سن بنده لو میره که اشکالی نداره، فقط میترسم برای سن خانم های مقدار محدودیت.
نه مالا همین پارسال بوده خاطره، زیاد دور نیست.
پارسال ولی یک دهه پیش بوده. من واقعا از شما سپاسگزارم که دکتر ریاهی خودشون هم واقعا اخلاق حرفه‌ای رو همیشه رعایت کردن، چه در رسانه و چه در رادیو، و بسیار سپاسگزارم. و
افتخار بنده بوده در خدمت شما بودم و همه دوستانم سالهای در رسانه سپری کردم و خب به نوعی شاید این کمکم بکنه که وقتی در حوزه اخلاق پزشکی به آموزش میپردازم به مخاطبان گسترده رسانه توجه کافی داشته باشم.
سپاسگزاریم از شما دکتر حسام الدین ریایی، متخصص اخلاق پزشکی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سلامت باشین
و فرصتی که به من دادید.
این روز بازم خدمت شما تبریک میگم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
خب خانم فرنگه، پیامی آمده از ناین آقای یا خانم
بله.
سلطانی، گفتن روز پزشک رو به همه پزشکان اخلاق مدار و متعهد تبریک عرض میکنم. من از آقای دکتر شفیعی جراح حاذق و فوق تخصص بیماری های تیروئید تشکر میکنم. این بزرگوار بعد از عمل و ترخیص بیماران موبایل خودشونو در اختیار بیماران میذارن و هر روز به طور مستقیم با بیمار در تماسن. من خاطر خوشی از این عمل استاد بزرگوار دارم. خدا ایشون و امثال دکتر شفیع عزیز رو حفظ کنن. از این پزشکان بسیار بسیار زیاد داریم. بله. و اینا همشون گنجینه های جامعه ما هستن. یه دوست عزیزی هم برای ما پیام داده، گفت پزشکا همه خوبن ولی به شرط اینکه آمپول ننویسن و بستری هم نکنن.
اتفاقا آمپول راحت تره دیگه، یه آمپول میزنن راحت میشه هر روز قرص بخورن. فقط جناب اسلام زاده، من اگه اشکال نداشته یه نکته بگم. بله. من خودم همیشه میگم وظیفه من به عنوان پزشک اینه که پاسخگو باشم. بله. ولی بعضی از اوقات مثلا در فضای مجازی که میان به ما پیام میدن، یه گل یعنی هیچ عکسی نیست و سوال اینه قرص آهن رو ادامه بدم یا نه. من نمیدونم که کیه. حالا اصلا سلام علیکم اینا هیچی هستن. و این که شاید بعضی از اوقات مثلا زنگ میزنم میگن که زنگ زدیم جواب ندادی. بالاخره ممکنه ما هم مشکلاتی داشته باشیم، ما هم جایی باشیم. اینه که ما همیشه افتخارمون اینه که پاسخگوی مردم باشیم، به شرطی که همون در واقع بدونیم که همه درگیر کارها و زندگی خودمون هستیم. یکی هم گفته چشم پزشک خیلی خوبه.
مهدی ماهان کسیری از شهرداری هم گفته که با سلام عرض تبریک به مناسبت روز پزشک به حضور مجموعه پزشکان شبکه سلامت، سرکار بانو دکتر کیانا فرحی. البته من دکتر نیستم، من مجریم.
اختیار داری نه.
و آقای دکتر حسام الدین ریاهی تبریک گفتن روز پزشک رو. یه پیام دیگه ای هم اینجا دیدم که دوست دیگری هم گفته که این درباره یه ذره افتاده متنش، اگه متن رو درست برام بفرستن که ما خواهیم خوان. خب یه بخشی رو خواهیم شنید درباره تاریخچه اخلاق پزشکی.
اخلاق پزشکی رو میشه اینطوری تعریف کرد: شاخه‌ای از اخلاق کاربردی است که در اون از رابطه پزشک و بیمار، همچنین رابطه پزشک با اطرافیان و همراهان بیمار بحث میشه. در اون از نحوه تعامل درست پزشک با سایر پزشکان و کادر درمانی بررسی میشه و صفات و شرایط یک بیمارستان اخلاقی رو بیان میکنه.
تعاریف مختلفی هم از اخلاق پزشکی هست. مثلا کسی که معتقده که موتور اصلی در بین اون رشته‌هایی که با هم دیگه آمیخته شدن قانون یا حقوقه، او بیشتر گرایش به این داره که کودیفیکیشن بکنه اخلاق پزشکی. یعنی اخلاق پزشکی رو به مسابقه مجموعه از کدها میده. کتای اخلاق، کتای اخلاق پرستاری، اخلاق داروسازی، اخلاق مثلا رشته قلب، اخلاق جراحی، اینا مجموعه از کتها میده. اونی که معتقده که نه، اون موتور اصلی در بین رشته های برسازنده اخلاق پزشکی فلسفه است، اخلاق پزشکی رو رشته فلسفی.
اخلاق پزشکی توی دنیا یک قدمتی بیش از 2500 سال داره. توی قرن‌های گذشته به علت ناگستردگی دانش‌ها، پزشک‌ها معمولاً فلسفه رو هم فرا می‌گرفتند و قبل از طبیب شدن، حکیم می‌شدند و توجه به جهات و عوامل مختلف محیطی، مادی و معنوی بیمار در بسیاری از موارد اثر مثبت داشت و طبیب علاوه بر تشخیص درد و بیان راه درمان، از نقش روحانی و اجتماعی برخوردار بود.
الان اخلاق پزشکی در ذیل مدیکال هیومانیتی یا علوم انسانی سلامت بیشتر معنا میشه. یعنی به شما میگن اگه میخواید اخلاق پزشکی رو تقویت کنید، باید برید رشته ادبیات و پزشکی رو هم رونق بدید. مگه میشه پزشکای شما از حیث گنجینه لغات و ادبیات ضعیف باشن و بعد شما تو اخلاق پزشکی دنبال این باشید که گفتگوی مؤثر بین پزشکی بیمار رخ بده. نه، این اتفاق نمیفته. مگه میشه ما در آموزش پزشکیمون ضعیف باشیم همچنان با تست چهار جوابی مثلا بخوایم اخلاق و فلسفه و اینا رو تست بکنیم و دانشجوامون ارزیابی بکنیم و بخوایم مثلا از تقویت فلسفه یا اخلاق